پذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین وعلى الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سرمشق. در برنامه امروز می‌خوایم با غوطه‌ور شدن در دریای بیکران نهج البلاغه و سخنان حکیمانه مولای متقیان علی علیه السلام درباره صداقت با شما صحبت کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، اگه صداقت معیاری برای سنجش دوسته، بی صداقتی معیار طرد سخنان ناخوشاینده. سخن دروغگو مثل آب آلوده است که نوشیدنش مسمومیت به همراه داره، هر چقدر هم که فریبنده به نظر برسه. حضرت علی علیه السلام بارها به این نکته تأکید کردند که یک سخن فقط زمانی ارزش داره که از منبعی مطمئن و صادق صادر شده باشه. سخن دروغ اعتبار گوینده رو از بین میبره و در نتیجه هیچ شنونده خردمندی نباید وقت و توان فکری خودش رو صرف گوش سپردن به این نوع گفتارها کنه. در بخش اول برنامه امروز سرمشق میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. در بحث صدق و کذب و راستی و نیرنگ که محور بحث ماست، درباره شیوه برخورد با افراد غیر صادق هم بحث کردیم و گفتیم که نباید فریب سخنان و ادعاهای دروغ نفاق پیشگان رو بخوریم. برای بعضی نفاق یک نقابه تا چهره باطنی خود رو لو ندن. اینجاست که باید هوشیار بود، نه ساده لوح و زود باور. به خصوص در مورد والیان و حاکمان و مسئولان این خطر بیشتر وجود داره. کسانی برای دیگران صفحه میذارن، گزارش‌های دروغ رد میکنن تا به اهداف خودشون برسن. ببینید، تعبیری در روایات هست به نام ساعی، یعنی سخنچین، سعایت یعنی سخنچینی و نمامی. افرادی هستن که پیش مسئولان میرن، درباره دیگران دروغ میگن. با اینها چگونه باید برخورد کرد؟ البته هوشیاری و زرنگی میخواد. حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 میفرماید: ولا تعجلن الى تصدیق ساع فان الساعی غاش و ان تشبه بالناصحین. سخنچین قیافه حق به جانب و خیرخواه میگیره و خود رو شبیه ناصحین میکنه، ولی به هر حال مکار هست و نیرنگ باز. از این جهت زود حرفای او رو باور نکن و راست نشمار که ضرر خواهی کرد. نسبت به همراهان و همکاران و دوستانت دلچرکین و بدبین میشی در اثر سعایت این گونه افراد. این شیوه روشی شیطانی است و کار شیطان هم فریبکاریه. هرچند در چهره خادم و خالص و خیرخواه جلوه کنه. به حرف سخنچینان نباید باور کرد و نه ترتیب اثر داد. پیروی از اونها هم جامعه رو به هم میریزه، دوستی‌ها رو هم خراب میکنه. حضرت امیر در حکمت 239 میفرماید: من اطاع الواشی زی الصدیق. کسی که سخن این سخنچین رو گوش بده، دوستی رو و دوست رو از دست میده و تباه میکنه. گوش دادن و اطاعت از سخنچین موجب از دست دادن رفیق و دوست میشه و دوستی ها هم تباه میشه. گاهی حرفای نادرست و شایعاتی که پیرامون یک شخصیت خوب و سالم پراکنده میشه و جوی علیه یک نیروی کارآمد پدید میاد، سبب میشه که او از گردونه خدمت صادقانه خارج میشه. یعنی برخورد سیاسی با دیگران به قصد از میدان بدر کردن اونها. مشو یار با مردم فتنه جوی، که از ایشان رسد ملک و دین را شکست. چون نمام نزد تو شد سر بلند، شود پایه قدر و جاه تو پست. اگر در میان آدم‌های سخنچین و نمام و عیبجوی دیگران فرد سالم و قابل اعتمادی دیدید، سلام ما رو بهش برسانید. قسمت دوم هم پیگیر این بحث باشید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مهمترین شرحهایی که بر کتاب شریف نهج البلاغه نوشته شده، شرح ابن ابوالحدید از علمای اهل سنت در قرن هفتم هجری قمری است. عبدالحمید ابن هبت الله معروف به ابن ابوالحدید در مدائن متولد شد. تحصیلات اولیه را در زادگاهش گذراند. سپس به بغداد رفت و به فراگیری دانش ادامه داد. قصیده عینیه او در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام با طلا در اطراف ذریح آن حضرت نگاشته شده، چنان که ابن ابوالحدید در پایان کتاب شرح نهج البلاغه آورده، نگارش این اثر 4 سال و 8 ماه طول کشید که آن را با مدت خلافت ظاهری حضرت علی علیه السلام برابر دانسته. شرح ابن ابوالحدید دایره المعارفی از علوم ادب، کلام، فقه، اخلاق، تاریخ صدر اسلام، انساب و فرهنگ عامه عرب دانسته شده. اما 3 جنبه ادبی، تاریخی، اجتماعی و کلامی آن بر دیگر جنبه‌هایش برتری دارد. ابن ابوالحدید در مقدمه کتاب نسب امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همچنین نسب سید رضی، گردآورنده نهج البلاغه را بیان کرده. در این کتاب فضائل بسیاری از مولا علی علیه السلام ثبت شده، اما مطالبی در این اثر دیده می شود که با عقاید شیعه درباره امامت و مسائل تاریخی مربوط به آن سازگار نیست. لذا بعضی از علمای شیعه ردیه هایی بر شرح ابن ابوالحدید نوشته و به مخالفت با آن پرداختند.
اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا.
همچنان همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، ما در زندگیمون با انواع و اقسام دروغ‌ها مواجه هستیم. دروغی که برای فریب دادن، دروغی که برای حفظ منفعت شخصی و دروغی که از سر ضعف بیان میشه. دروغگو اغلب هدفش اینه طرف رو فریب بده تا خودش به مرادش برسه و گوش دادن به حرفهای دیگران در واقع دادن فرصت به اونهاست تا اونها رو در مسیر درست منحرف کنه. نهج البلاغه به ما یاد میده از افراد خبرچین و دروغگو باید دوری کنیم. اجازه ندیم دروغ حتی با نیتهای کوچیک ذهن ما رو مشغول کنه. تنها با شنیدن و عمل کردن به سخن افراد راستگوست که میتونیم در مسیر هدایت گام برداریم. در این بخش از برنامه سرمشق، بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
گفتیم که همه افراد به خصوص مسئولین و کارگزاران باید در حرفها و گزارشها دقت کنند و فریب چاپلوسان دروغگو و جوسازان پر ادعا رو نخورند تا اعتماد بیجا به افراد نالایق نکنند و بدبینی بیجا به افراد صادق پیدا نکنند. در جامعه زمان علی علیه السلام این گونه افراد غیر صادق زیاد بود که خون به دل علی علیه السلام کردند. علی علیه السلام هم اونها رو خوب می شناخت. درباره این بصیرت نافذ خودش نسبت به افراد می فرماید در خطبه 29: اصبحت والله لا اصدق قولكم ولا اطمع في نصركم ولا اوعد العدو بكم. مدعیان همراهی و سربازی که نه سخنتان را میتونم تصدیق کنم و باور کنم که راست میگید، نه طمع و امید دارم که شما در مواقع خطر به یاریم بیایید و روی نصرت شما حساب باز کنم و نه حتی میتونم با شماها دشمن رو تهدید کنم، چون که فقط ادعا دارید و مرد میدان نیستید. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این غدار. روی یاری چنین اشخاص نمیشه حساب کرد. در عدد و شمار زیادند ولی پای کار نیستند، چون صداقت ندارند. حضرت در ضمن توصیه‌هایی که به فرزندشون امام حسن مجتبی دارند در نامه 31 می‌فرمایند: لا خیر فی معین مهین ولا فی صدیق ذنین. خیری نیست در کمککار و یاوری که حقیر و خار و بی‌جربزه است و نه در دوستی کسی که ذنین و متهمه. روی صداقت اونها نمیشه حساب کرد. شعار همراهی میدن ولی رفیق نیمه راهند. بسا کسند از این همراهان آریگوی که دل به وسوسه راه دیگری دارند. بسا کسند که جای موافقان رهند که خود نجای هماهنگی است و همراهی. بدین سبب نخست باید آیین همراهی دانست. حضرت امیر خودش گرفتار این بوقلمون صفتهای مدعی بود که در حساسترین لحظات پشت حضرت رو خالی می کردن. نمونش اشعث که در قضیه قرآن بالای نیزه کردن و مسئله حکمیت با آنکه با نیروهای فراوانش در رکاب علی علیه السلام بود ولی در آستانه پیروزی مالک اشتر اصرار داشت که مالک از جبهه و خط مقدم برگرده و حضرت علی رو تهدید کرد که اگر مالک بر نگرده با خودت یا علی خواهیم جنگید یا نیروهای من رو از لشکر تو بیرون خواهیم برد. این از جمله عناصر غیر صادق و منافق و نیرنگ باز بود که به قول امام هیچ خیری در اونها نیست. یک نیروی صادق و خالص و مطیع به هزاران نفر از این مدعیان می‌ارزه. یکی مرد جنگی به از 100,000. تا برنامه بعد خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی، امیدواریم از رهنمودهای نهج البلاغه هممون درس بگیریم و چراغ راه زندگیمون قرار بدیم. تا سرمشق دیگه همتون رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نام علی دوای ما،
علی علی علی
آیه آشنای ما،
علی 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 علی
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست. شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین و
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحرگاه چهارشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. ما همچنان کنار شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با ادامه این بخش از برنامه‌ها زلال تاریخ رو در این فرصت تقدیم شما میکنیم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام به شما. خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. مأموریت این برنامه واکاوی و بررسی حوادث تاریخی صدر اسلام و در این رهگذر از محضر پرفیض جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره مند میشیم. مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. جناب استاد سلام به شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم بنده هم حضور حضرت عالی جنابای رکنی و همه شما شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارید انشاءالله همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید و همه انشاءالله مشمول عنایات و توجهات مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات باشیم انشاءالله در خدمتون است.
انشاءالله بی نهایت سپاسگزارم. ما در برنامه‌های گذشته به عوامل و زمینه‌های جنگ جمل پرداختیم. حضرت عالی به صورت مفصل به این عوامل اشاره فرمودید. در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که امیرالمومنین برای اینکه به هر حال پیشگیری بکنند از جنگ جمل و این اتفاقاتی که داشت می‌افتاد، نامه‌هایی فرستادند، از جمله 3 نامه برای شخص عایشه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و هشدار دادن درباره این حرکت خطرناک که خب البته پاسخ عایشه هم پاسخ مناسبی نبود. و در نامه دیگر هم حضرت به عایشه توصیه کردند که به مدینه بازگرده، اما مجموع این توصیه ها و هشدارها نتیجه بخش نبود و منجر شد به این که 2 سپاه در برابر هم سفارایی بکنن. نکاتی باقی موند که قرار شد در این جلسه به اون بپردازیم و ببینیم در جنگ جمل چه گذشته. جناب استاد جباری در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک اشاره فرمودید به اقدامات امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اینکه باز بدارد این کسانی که به هر حال این شعله آتش فتنه جمل رو برپا داشتن و شعله ور می کردن، از طریق هم ارسال نامه هم به اصطلاح فرستادن نماینده که حالا عرض خواهم کرد عبدالله ابن عباس رو با من نماینده فرستادن و حتی خودشون نهایتا ملاقات حضوری با بعضیشون داشتن با طلحه و زبیر.
بله.
و اصرار بر این که آغازگر جنگ نباشند، اما متاسفانه مسیر با اصرار در حال فتنه انگیزان به سمت شعله ور شدن آتش جنگ پیش رفت. من حالا قبل از این که ادامه بدم اقدامات حضرت رو، حیفم میاد اون قصه مربوط به کعب ابن سور رو عرض نکنم، چون بخشیز مربوط به قبل از جنگ هست، جریان کعب ابن سور، بخشی هم بعد از جنگ و کشته شدنش و خطابی که امیرالمومنین سلام الله علیه به او دارد. اما در ارتباط با قبل از جنگ، کعب ابن سور یکی از افراد سرشناس در بصره بود، از قبیله ازد با حمزه و رازازای زنبوری، ازد یک قبیله مطرح معروفی بود در اون ناحیه. و از طرف عمر، همون زمان عمر هم کعب ابن سور قاضی بود در بصره و فرد متشخصی بود، فرد به هر حال زاهد مستکی بود و مورد توجه بود، و لذا جلب او به سمت اهل جمل خیلی میتونست مفید باشه، مؤثر باشه براشون. و از اینجا طلحه و زبیر و عایشه خیلی اصرار داشتن به اینکه او به نحوی بیاد به جانب اونها، و که اگر او میامد خیلی از افراد قبیله ازد و قبایل دیگر جذب اهل جمل میشدند. خب قبل از اشارت که اینکه او بیاد ملحق به اهل جمل بشه، نامه ای برای او فرستادن، او پاسخ مثبت به نامه نداد و حتی ازش خواستن بیاد نزد اینها طلحه و زبیر و عایشه، قبول نکرد و خود اینها رفتن نزد او و بالاخره اشارت که نظر او رو جلب کرد. مرحوم شیخ مفید در الجمل نقل میکند که طلحه و زبیر فرستادشون رو فرستادن نزد کعب ابن سور و ازش طلب یاری کردند و اینکه به اونها ملحق بشه. او گفت انا اعتزل الفریقین، من به هیچ طرف کار ندارم، از هر دو گروه کناره میگیرم. و بعضی محققین احتمال دادن که این چیزی مثل احنف ابن قیس، احنف هم همینطور، احنف ابن قیس هم از افراد برجسته منطقه بصره بود و از بنی تمیم بود.
بله.
و او کناره گرفت با این عنوان، یعنی دلش با امیرالمؤمنین بود، منتها به حضرت هم به گونه ای ارسال کرد این پیام رو که من میتونم ملحق به شما بشم با جمعیت اندکی، یا اینکه کناره بگیرم و افراد زیادی همراه من کناره بگیرن.
خب
و افراد زیادی باز بدارم از
حضرت دعوا و حال بالاخره نزاع بشه.
آره، حضرت این پسندید و تاییدش کرد. لذا احناف ابن قیس هم کناره گرفت و احتمال میدن این کعب ابن سور هم مسیر احناف ابن قیس رو در پیش بگیره، کناره بگیره. گفت که انا اعتزل الفریقین. و لذا طلحه و زبیر خودشون رفتن نزد او و از ورود خواستند و از نداد، این کعب ابن سور اجازه ورود بهشون نداد. اینها برگشتن طلحه و زبیر نزد عایشه، فسارا الی عایشه، و از عایشه خواستن که عایشه بره نزد کعب ابن سور، شاید به خاطر عایشه و ام المؤمنین بودنش به هر حال
راضی بشه.
و عایشه هم یک فرستاده فرستاد، فراسلت هو الی الحضور عندها، و ازش طلب کرد که بیاد نزد عایشه، باز قبول نکرد. فستعفا ها من ذالک. و طلحه و زبیر به عایشه گفتن که یا ام ان قعد کعب قعدت عن الازد کلها، اگه کعب ابن سور نزد ما نیاد، طایفش که و قبیلش قبیله ازد باشن، اونها هم کناره خواهند گرفت و تعداد زیادی از ما به هر حال دور خواهند شد و کنار خواهند گرفت، در حالی که اینا عمدت و احیاء البصره، بخش معظمی از قبائل و تیره های بصره به همین ها مربوطن. فرکبی الیه، خود شما جناب عایشه سوار شید برید نزد کعب، فانکه ان فعلت ذلک انقاد لرأیک، اگر این کار انجام بدید او تبعیت از شما خواهد کرد. فرکبت بغلن و احاط به ها نفر من اهل البصره، عایشه سوار یک استری شد و ارشاد که رفت نزد کعب ابن سور با گروهی از اهل بصره. و سارت الى کعب ابن سور فاستعذنت علیه فاذن لها، عایشه رفت و اذن خواست، اذن داد به عایشه به خاطر حال عایشه بودنش و ام المؤمنون بودن، و رحب به ها خوش آمد گفت. و فقالت له، عایشه بهش گفت یا بنیه پسرکم، ارسلت الیک لتنصر الله عز و جل، فرستادم که به یاری خدا برخیزی، چی باعث شد که اجابت نکنی و نیایی؟ فقال لها یا امه، کعب ابن سور گفت که ای مادر، ها هذه فتنه، این فتنه است، ولا حاجت لی فی خوض هذه الفتنه، من نیازی به ورود در این فتنه ندارم. عجیبه، میگه فاستعبرت، عایشه گریست و بکت، از اون عنصر عاطفه زنانه استفاده کرد، استعبرت و بکت، حالت گریه به خودش گرفته و قالت یا بنیه اخرج معی، پسرکم همراه من خارج شو و خود به خطام جملی، افسار شطر من رو تو بگیر، فا انی ارجو ان یقربک الی الجنه، من امیدوارم که با این کار تو نزدیک به بهش بشوی. فرق لها، دلش نرم شد و عجابها، اجابت کرد، فتبعه از دل بسره، کعب نسور که ملحق به این عایشه و تلحظه بشد، طایفشم قبیلشم ملحق شدن. و حالا عرض خواهیم که در جریان جنگ جمل بسیاری از افراد این قبیله که افسار شطور عایشه رو میگرفتن کشته شدن پای این شطور، و خود این کعب ابن سور هم کشته شد و یک قرآنی هم حمایل کرده بود هنگام جنگ بر هر شاید که سینش، و خطاب میکرد که این مادر شماست و یا یاری مادرتون برخیزید، و با این شعار مردم تحریک میکرد به همراهی با هر شاید که سپاه جمل، و آخرش هم کشته شد. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از پایان جنگ جمل همونطور که میگشت لای کشتگان سپاه جمل به کشته کعب ابن سور رسید، و جملاتی حضرت خطاب به کعب ابن سور دارد که حالا از خواهیم کرد اونجا چی حضرت میفرماید. اجمالشون این مربوطه به قبل از هر شاید که جنگ بود، خواستم اینجا عرض بکنم بر این که به هر حال با این لطائف الحیل چگونه جذب کردن افراد رو و شخصیت ها رو، سپاه چند ده هزار نفری جمل رو ترتیب دادن. اما در ارتباط با اون مراحلی که امیرالمؤمنین طی کرد برای باز داشتن برها طلحه و زبیر عایشه از ادامه این مسیر باطل، در برنامه قبل عرض کردم که سعد ابن سوحان اولین نامه رو از جانب حضرت فرستاد، حضرت که از ذیقار حرکت کردن به سمت بصره، سعد رو و نامه هاشون به سمت طلحه و زبیر عایشه فرستادن، و مضمون نامه به هر حال این بود که اینها رو متوجه بکنن برای اینکه دستشون به خون مسلمان ها آغشته نشه و به سمت طاعت الهی برگردند، که سعسعه میگه آمدم و ابتدا نزد طلحه رفتم و نامه رو به طلحه دادم، اعطای طول کتاب و عدای طول رساله، و طلحه متاسفانه در پاسخ گفت الان حین عضت ابن ابی طالب الحرب ترفق لنا، الان که به تعبیر علی ترسیده، حالا که علی در آستان جنگ قرار گرفته اومده با ما برها نامه کذایی می نویسه، این طلحه اینچین برخورد نامناسبی داشت. ثم جئت الى زبیر، رفتم نزد زبیر، فوجدت علیاً من طلحه، و زبیر نرمتر از طلحه یافتم. ثم جئت الى عائشه، رفتم نزد عائشه، فوجدتها اسرع الناس الى الشر، عایشه رو سریع ترین مردم در حرکت به سمت شر یافتم. و بعد عایشه در پاسخ گفت که فقالت نعم، به عایشه گفتم که خب واقعا تو برای چه نیتی خارج شدی؟ گفت نعم، قد خرج شد طلب به دم عثمان، خارج شدم به خونخواهی عثمان، والله لأفعلن و افعلن، چنین و چنان خواهم کرد، قسم به خدا من عازم این کار هستم، و با تأکید لأفعلن و افعلن، چنین و چنان خواهم کرد. سعسعه میگه نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه برگشتم، فعدت الى امیر المؤمنین فلقیتو قبلا یدخل البصره، قبل اینکه حضرت وارد بصره بشه، منطقه بصره بشه، خدمت حضرت رسیدم، فقال ما وراءک یا سعسعه، چه خبر سعسعه؟ حضرت فرمود چه خبر؟ قلت یا امیر المؤمنین رأیت قوما ما یریدون الا قتالک، از نزد گروهی میام که جز جنگ با شما قصدی ندارن. فقال الله المستعان، یعنی توکل بر خدا، حضرت فرمود الله المستعان. بعد حضرت ادامه مسیر دادن، آمدن در منطقه زاویه بصره، نزدیک بصره اونجا توقف کردند، و برای اقدام دوم عبدالله ابن عباس رو برای اتمام حجت فرستادن نزد اینها. اینجا ملاقات هست ارشاد که بین عبدالله ابن زبیر و طلحه و زبیر، و نامه‌ای برای عایشه حضرت می فرستن. جریان رو عرض کنم که در الجمل مرحوم شیخ مفید صفحه 167 میخوانیم. یک خطبه‌ای در نهج البلاغه هست، خطبه 31. حضرت وقتی که ابن عباس رو دارن